داد رسانه.
به نام خدا، سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش اومدید به دادرسانه امشب. دادرسانه را از رادیو جوان میشنوید و میتونید از اپلیکیشن ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید. 3881 شماره پیامک ما، 3881. اگه میخواید به ما پیامک بدید، اگه میخواید سوژه به ما بفرستید یا درباره همین بحثی که داریم خدمتتون انجام میدیم اطلاعات جالبی دارید، میتونید اینها رو به این شماره پیامک 3881 بفرستید. و موضوع برنامه امشب چی هست رو چند ثانیه دیگه میگم خدمتتون.
باید دید،
دقیق،
باید شنید،
شفاف،
باید پرسید،
درست،
باید پاسخ داد،
سریع. دادرسانه برای شنیدن دقیق، شفاف، درست و صحیح.
بحث امشبمون درباره قیمت‌گذاری خودروه، موضوعی که جنجال‌ها و بحث‌های زیادی پیرامونش مطرحه. مصرف کنندگان که میگن به ما که خیلی نمیرسه با قیمت‌گذاری خودرو، چون در هر صورت ما که باید بریم خودرو رو به قیمت بازار بخریم، مگر اینکه شانس داشته باشیم و تحت شرایطی مثل یه جوری شبیه بخت آزمایی شده که فردی میره ثبت نام میکنه، حالا ببینه بهش میرسه یا نمیرسه. و از طرف دیگه خودروسازها هم اعلام میکنن که ما مقادیر هنگفتی چند هزار میلیارد تومان تو این دو سه ساله، حالا در این دوره، در دوره‌های قبل این اتفاق افتاده، زیان کردیم و منابع مالی برای ادامه فعالیت دیگه نداریم. منابع مالی رو که باید به دست می آوردیم که بتونیم هزینه بکنیم در بخش تحقیق و توسعه، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و بنابراین شرکت‌های خودروسازی اصلی کشورمون در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. از طرف دیگه سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به همین دلیل، یعنی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، توان رقابت دیگه ندارن، نتونستن طلب‌هاشون رو از خودروساز دریافت بکنن و طبیعتاً توان باز تحقیق و توسعه درشون وجود نداره. امشب میخوایم درباره قیمت‌گذاری خودرو صحبت کنیم که اصلا مسئولش کیه، به این روش در کجای دنیا قیمت‌گذاری میشه خودرو، و این قیمت‌گذاری اصلا فایدهش برای کی بوده تا حالا، چه کسی سود برده، و اینکه این زیان‌های سنگینی که به صنایع کشور وارد شده چه کسی میخواد پاسخگو باشه در برابر این زیان‌ها، و موضوعاتی در همین رابطه که حالا مهمانان عزیزی داریم که معرفی هم میکنم. مهمانان امشب رو آقای علیرضا زینعلی، کارشناس خودرو، مهمان ما هستن. آقای آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن همگن قطع سازی خودرو، مهمان ما هستن. لحظات دیگه برمیگردیم و گفتگو رو آغاز میکنیم خدمت شما.
این قیمت بازار به نظر شما چطور شکل گرفت که حالا معیار قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازان قرار گرفته؟
عبدالله بابایی، نماینده فروش سایپا.
ببینید، ما دو شیوه قیمت‌گذاری داریم. یه شیوه کاسپلاست، قیمت تمام شده است. یه شیوه هم قیمت بازار. عدید ما قیمت بازار معنی نداره، به خاطر اینکه به هر حال اون کاسپلاست توی کشور ما منطق داره و چارچوب داره، و برای خودروساز هم این کاسپلاست بهتره.
بعضی ماشینا 10 15 تا 20 25 میلیون افزایش پیدا کرده.
206 رو گفتن تیپ 5ش 170 تومن، 5 میلیون هم باز گرانتر شد. الان 207 و لوش 272 تومن دارم میگم.
محمد عزیزی، نماینده مجلس.
دوستان گرامی، باید قبول کنیم وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی نیست. حال اقتصادی روزها خوب نیست. بازار خود رو افتضاح هست. به کجا می رویم؟ ارگانهای نظارتی چه می کنن؟
آقای شیوا، رئیس شورای رقابت.
در رابطه با افزایش قیمت، ما هیچ توافقی با صدارت تنظیم بازار نداشتیم.
کاکایی، کارشناس خودرو.
اولا ما کاهش ظرفیت تولید پیدا خواهیم کرد، حداقل در 6 ماه آینده حتما این اتفاق باعث افزایش قیمت ها میشه، حالا بالاتر میره، و این افزایش قیمت مضاف میشه بر افزایش قیمت قبلی که ناشی از تورم و شرایط فعلی هست.
عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن.
قیمت گذاری بر مبنای قیمت تمام شده و بازار هست. هر کیم میخواد قیمت دستوری بده باید هزینه شو بده. ماشینا قیمتش رفت بالا به خاطر سیاست های غلط دولت در ارزش پول ملی.
وقتی که محصولی رو شما قیمت میذارید 100 میلیون تومان و در بازار مشتری داره 200 میلیون تومان، طبیعتاً اینجا این نگرانی ها مطرح میشه که مگه میشه فساد اتفاق نیفته، یا اگر فساد اتفاق بیفته ما چطوری میخوایم جلوش رو بگیریم، چون زمینه برای فساد ایجاد کردیم. شروع میکنیم بحث امروز با آقای زینعلی، کارشناس خودرو. سلام، شب بخیر آقای زینعلی. خواهش میکنم کوتاه بفرمایید که الان این قیمت گذاری چه نفعی برای مردم داشته.
همونجور که مستظر هستین، قیمت گذاری که در سال 97 و 98 اتفاق افتاد در واقع حاشیه بازار خیلی زیادی ایجاد کرد. در نهایت مصرف کننده نهایی هم هیچ وقت یا به تعداد خیلی کم تونستن اون قیمت هایی که در واقع توسط خودروسازها حالا تحت عنوان قیمت درب کارخانه هستش به دست مصرف کننده واقعی برسه، و عملا میشه گفتش که قیمت های بازار هستش که مردم عادی که میخوان خودرو رو دریافت بکنن به دستشون میرسه. پس قیمتگذاری قبلی به هیچ عنوان موفق نبود.
آیا ما مدل دیگری داریم که بازار کنترل بشه، یا مثلا اگر بازاری رقابت کامل نباشه یا انحصار کامل نباشه ما در این بازار بتونیم کنترل داشته باشیم که سوء استفاده از شرایط غیر رقابتی انجام نشه ولی قیمتگذاری هم نکنیم؟
ببینید، نقطه ای که باید در نظر بگیریم، عرضه و تقاضا همیشه تعیین کننده قیمت هستش. با توجه به این که تولید برای مدتی مختل شد و عرضه در واقع در مقایسه با تقاضا یک سهم کوچیکی رو گرفت، به خاطر همین در واقع این حاشیه بازار به وجود اومد. حالا بعد برگردیم ببینیم که چرا اون کاهش در واقع تولید اتفاق افتاد در اون زمان.
به نظر شما خود همین قیمت گذاری عامل کاهش عرضه نشده؟
قطعا همونجوری که مستظر هستین، قطعات یا بگیم نهادهای تولید یا مواد اولیه با توجه به این که اونجا ما قیمت گذاری خاصی رو براشون در نظر نگرفتیم، یعنی دولت هیچ وقت نمیاد اونجا دست بذاره قیمت‌های مواد اولیه رو کنترل
مثلا
بکنه،
مثلا فولاد رو بیاد قیمتش رو کنترل کنه، آلومینیوم رو کنترل بکنه، نمیتونم گرانولای مورد استفاده در صنعت پلیمری رو مثلا بیاد اونجا قیمت‌گذاری نیست ولی اینجا هست.
بله، اونجا در واقع اومدن گفتن وظیفه بورس قیمت‌گذاری در واقع انجام بشه، ولی در مورد خودرو که محصول نهایی هستش گفتم باید قیمت گذاری در واقع صورت بگیره. خب این اشتباهی فاحشی بود، باعث شد که هم تولید کاهش پیدا بکنه و هم خب خسارات زیادی به خودرو سازان رسید. و شاید اگر در اون زمان دولت میامد مواد اولیه‌ای که در واقع برای خودرو سازان هست اجازه افزایش قیمت نمیداد،
برای توجیه یک اشتباهی دولت میامد چند تا اشتباه دیگه هم انجام میداد. به نظر شما
دقیقا همین اتفاق افتاد؟ اگر در اون زمان دولت بخش‌هایی که مرتبط با دولت هستن که همجور که میدونین صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی، نظیر فولاد، مس، آلومینیوم یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم توسط دولت کنترل میشن، اگر اونها در واقع محصولاتشون رو با همون ارز دولتی میامدن به بازار عرضه میکردن، شاید برای خودروسازا این اتفاق نمیافتاد که هم نتونن تولید بکنن و در نهایت تولید کاهش پیدا بکنه و حاشیه بازار ایجاد بشه و قیمت‌ها به صورت نجومی در بازار افزایش پیدا کنه.
بله آقای محبی نژاد عزیز، به نظر این نقض حقوق مالکیت نیست که دولت آنچه که مال خودش رو به قیمت روز و با دلار روز بالا میبره؟ بعد در صنعت خودرو که دولت اصلا مالک هم نیست، یعنی در حقیقت یکی از سهامدارانه و سهامش هم حالا فکر نمی کنم خیلی زیاد باشه، حدود شاید 15% باشه، دو تا خودروساز، تو خودروسازی دیگه هم که خب سهام آنچنانی نداره، بیاد از این طرف الزام و اجبار بکنه خودروسازی رو به زیاندهی، اصلا میشه به لحاظ حقوق مالکیت همچین چیزی رو توجیه کرد؟
به نام خدا، بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه و همکارانتون. ببینید، ما یک عدم توازن شیوه قیمتگذاری از بالا دست زنجیره تأمین خودروسازی تا پایین دست داریم و همچنین عدم توازن در واقع سوداوری. دلیل واضحش خبط و خطای دو تا قوه بزرگ کشور، قوه مقننه که مجلسه که اون قانون عرضه مواد اولیه به قیمت پایه در واقع فوب خلیج فارس، مبنا فوب خلیج فارس بود، در بورس عرضه بشه. خب این قیمتگذاری مواد اولیه رو به صورت جهانی با دلار آزاد تکلیف میکنه و بحث دوم دولته که این وسط در واقع تصدیگری در بالادست زنجیره که شرکت‌های تأمین مواد اولیه داخلی هستن که اینها خوراکشون هیچ کدوم وارداتی نیست، خوراک اصلیشون همه از خاک پاک کشور و منابع زیرزمینی کشور استحصال میشه و دولت یا اکثریت سهام رو اونجا داره یا همه سهام رو.
البته اونجا ظاهرا اینطوره، مثلا فولاد مبارکه خصوصی حساب میشه.
ببینید خصوصی پس اونطوری باشه همه جای کشور خصوصی حساب میشه. ما مثلا تامین اجتماعی رو واقعا خصوصی نمیدونیم یا مثلا شستا رو خصوصی نمیدونیم، ما خصولتی میدونیم حداقل. ولی چیزی که مسجل و مسلمه از بالا دست زنجیره تا پایین دست زنجیره، میانه زنجیره دولت اصلا سهامدار نیست که ما قطع سازان هستیم و در رده های 1 و 2 و 3. در نهایت منطق اقتصادی تو شرایط به خصوص بحران حکم میکنه شما سود و نقدینگی رو از پایین دست به بالا دست تزریق بکنید و اونجا برداشت بکنید. پایین دست زنجیره شدیداً زیان بکنه، بالا دست زنجیره چند ده هزار میلیارد تومانی سود بکنه و عدم توازن ایجاد بشه.
مثلا مبارکی مثلا سود 20 و چند هزار میلیارد تومانی ببره، ولی مثلا یه خودروساز زیانه.
ها بالای 80 هزار میلیارد تومان در مجموع شرکت‌های زیر مجموع ایمیدرو که فولاد مبارکی و اینها هم جزءشه، بالای 80-90 هزار میلیارد تومان، جمعاً 200-300 هزار میلیارد تومان ما سود در شرکت‌های بالادستی داریم. ما به خاطر اینکه سرکوب قیمتی بکنیم کالایی که به دست مردم میرسه، که خودروه، فولاد و آلومینیوم و اینا که دست مردم نمیرسه که بخواد افزایش قیمتش نارضایتی عمومی ایجاد بکنه، خودرو رو قیمتش رو سرکوب کنیم پایین نگه بداریم. خب این نتیجه‌ش میشه که تولید رو شما گلوش رو میگیرید و میفشارید و خفش میکنید. در نهایت آیه زینعلی اشاره کردن، ببینید وقتی همچین چیزی اتفاق میفته و به خصوص من نمیدونم، این اگر هر کی نشناسه یا ندونه وضعیت کشور ما رو، میگه به عمد این کار انجام میشه که تو شرایط تحریم بحران این حالت ها تشدید میشه. ما تا قبل از اینکه تحریم بودیم یه همچین شکاف قیمتی رو بین بازار و تولید کارخانه نداشتیم. ما شکاف قیمتی 80-100% داریم، باعث 100 هزار میلیارد تومان واریز منفعت به جیب واسطه ها شده، پراید شده تو بازار بالای 100 میلیون تومان. خب کارخونه که هیچ وقت بالای 40-42 میلیون تومان پراید رو نفروخته که ما به تفاوت این سود، من اسمشو نمیخوام بذارم مثلا خدای نکرده سفته بازی یا بار منفی نمیخوام بدم. خب هر کسی، مردم بر اساس برنامه ریزی های داخلیشون برای حفظ ارزش پولشون اومدن، یکی رفته دلار خریده، یکی رفته سکه خریده، یکی اومده اتفاقا کالای داخلی خریده، چون که هم قانونی بوده هم ارزش پولش حفظ میشه و خرد جمعی مردم و افکار عمومی تشخیص میده قیمت واقعی چقدره، خریده به همین منظور. و الان هم ما خیلی از خودروهایی که داریم تو پارکینگ ها یا انبارها به صورت کم یا زیاد دپو شده فقط به منظور اینکه سود ببرن. وقتی که تولید داخلی میاد پایین به همین دلیل زیاندهی و به همین دلیل تحریم ها که همزمان میشه با فشار مضاعف سیاست قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتی و لجام گسیختگی قیمتگذاری مواد اولیه، چه وارداتی که مستقیم با دلار و ارز وارد میشه، چه داخلی که با همون نرخ ارز داره قیمتگذاری میشه، مردم ما باید بدونن تولید کننده داخلی، قطع ساز، خودروساز، شرکت‌های واسطه‌ای قیمت مواد داخلی رو به ارز آزاد دارن می‌خرن. خب ته زنجیره که نمیشه که ما قیمت خودرو رو بگیم دستوری پایین نگه داریم. یک تصمیم بزرگ به نظر من پیش روی سیاستگزاران کلان اقتصادی کشوره. یا از اقتصاد آزاد میخوایم تبعیت کنیم، بگیم آقا هرچی قواعد اقتصادی میگه و توازن در زنجیره حکم میکنه، قیمت گذاری خودرو با یه سود معقول حداقلی صورت بپذیره، یا تصمیم بگیرن که به هر شکل اجازه بدن قدرت خرید مردم با افزایش سطح درآمد سرانه ارتقا پیدا بکنه، که به نظر میاد دولت مردان ما از اثر تورمی این قضیه واهمه دارن، به خاطر اجتناب از یک اثر تورمی تولید رو خفه میکنن و این مذمومه.
برای قطع سازا چه اتفاقی افتاده در جریان قیمت گذاری دستوری؟
ببینید، قطع سازا بین دو سنگ بزرگ آسیا له میشن. یک سنگ کف آسیاست که تولید کنندگان مواد اولیه داخلی که خودشون هر کدوم یه وزارت خونن، فولاد و مس و آلومینیوم و پتروشیمی و اینا، که اصلا زورشون که اینا بالا دست زنجیرن و تأمین کننده قطع سازا، زور قطع ساز به اینا هرگز نمیرسه، باید بره تو بورس. سنگ بالای آسیا خودرو سازه که اونم چندین برابر خود قطع سازه و هر شرایطی دلش بخواد تحکیم در واقع تحمیل میکنه، و قطع سازا واقعا بی پناه بین این دو تا سنگ دارن له میشن.
اول اصلا چند تا شغل در قطع سازی داریم ما؟
حدود 3 میلیون نفر ما شاغل صنعت خودرو به صورت مستقیم و غیر مستقیم داریم، و تو این التهاب و نوسانات قطع ساز چه بلایی به سرش اومده؟ یک، بحث زیاندهیش بوده، و دو، واقعا بحث زجر و رنج بردن از نقدینگی. چطور قطع ساز باید از در واقع خودرو ساز به صورت مدت‌دار 6 ماهه 7 ماهه وصول کنه مطالباتش رو، در صورتی که به همین شرکت‌های تأمین مواد اولیه که پول خوراک هم نبایستی به خارج از کشور یا خارج از مجموعه بدن بایستی پیش پرداخت بکنه؟ چرا ما نباید بتونیم مدت‌دار از تأمین کننده داخلی مواد اولیه بخریم، مدت دارم به خودروساز بفروشیم که یه توازنی برقرار بشه؟ اینه که وضعیت قطع سازی توی سال 1390 1,640,000 دستگاه خودرو تولید شد، تا 92 که اون حجمه تحریم های اول اعمال شد به 740,000 دستگاه کاهش پیدا کرد تیراژ تولید، یعنی کمتر از نصف شد، تا 96 که اشاره کردید به بالای 1,000,000 و تقریبا 200,000 دستگاه رسید، باز دوباره سال گذشته به همون عددهای 700,000 دستگاه 800,000 دستگاه رسید، و امسال هم معلوم نیست تا آخر سال ما به چه عددی قطعی برسیم.
یعنی میتونیم بگیم بر اساس همین آمار تولید اشتغال قطع سازان نصف شده تقریبا؟
تو بدترین شرایط نصف شده بوده، ولی تو زمانهای مختلف نوسان داشته.
بله، خیلی متشکر.
شفافیت شعار ما
و پاسخگویی هدف ماست. دادرسان.
ارتباط ما با آقای دکتر فرهنگی، عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی برقراره. آقای دکتر فرهنگی، ضمن عرض سلام، سوال من این هست که این قانون برای قیمت گذاری چجوری کج میشه؟ یه جا مثلا برای مواد اولیه و برای فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی و اینا قیمت ها جهانی فوق خلیج فارس اینجوری تعیین میشن، تو بورس میان عرضه میشن بر مبنای همون فاب خلیج فارس، بعد خودرو که با همینا ساخته میشه میاد قیمت گذاری میشه، چطور این اتفاق میتونه بیفته؟
حالا این مبنای قانونی داره، با توجه به اینکه این سرمایه گذاری ها و این ساخت ها به صورت شخصی و غیر دولتی تهیه نشده، بلکه با امکانات ملت تهیه شده، در نتیجه این قیمت گذاری که عمدتاً هم مربوط است به خودروسازهای دولتی و نیمه دولتی، اینها از طریق شورای رقابت بر اساس قیمت تمام شده باید معقول تامین و تعیین میشه.
من میگم هر چیزی، هر منطقی که میگوید خودرو قیمت گذاری بشود، طبیعتاً همون منطق باید رو فولاد و آلومینیوم هم باشه دیگه، اونام دولتی ان دیگه، مبارکه.
در مورد فولاد که همین الان طرح مجلس در حال نهایی شدنه،
ولی مثلا شما تصور کنید در این دو سه سال خودروسازها فولاد و آلومینیوم پتروشیمی و فلان و اینا رو به قیمت روز دنیا خریدن، بعد داره محصولشون رو بهشون الزام میکنن که بعد بیان به قیمتی که ما مشخص میکنیم بفروشن.
نه، اصطلاحاتون درست نیست. همه اون قیمتایی که پرداخت میکنن قیمت تمام شده محاسبه میشه.
اگر بر مبنای این هست، پس چگونه خودروساز که شفاف هم هست، در بورس هست، دولتی هم نیست، خصوصیه، چگونه میاد در اینجا قیمت گذاری میکنه و اینها زیان کردن، زیانشون هم در بورس مشخصه دیگه، شفاف در صورتهای مالیشون مشخصه. اگر واقعا مبنای قیمت گذاری درسته، پس اینا چگونه دارن زیان میکنن؟
قیمت تمام شده همه مالک های کنفرمات داخلش هست، یعنی معنیش اینه که خزینه های صاحب اینها متحمل میشن خارج از قیمت تمام شده. این رو باید بررسی کرد که چه عواملی و الا قیمت گذاری که سایر رقابت انجام میده و اخیراً مورد انتقاد اقشار مختلف مردم هم بود، مربوط به همین بود.
بله آقای محبی نژاد، درست میگن آقای فرهنگی؟
ببینید، ما همواره با مجلس و دولت این پارادوکس رو داشتیم. میفرمایین قانونه، خب درست میگن. این قانون رو کی تصویب کرده؟ مبنای قانونی داره، ولی این قانون که نعوذ بالله حکم وحی منزل نداره. قانون اشتباه بایستی اصلاح بشه، یا اگر یه قانونی برای بخشی از اقتصاد تدوین و تصویب میشه که روی بخشای بقیه اقتصادی هم اثر میذاره، این قانون باید تسری پیدا بکنه روی بقیه بخشا. شاید از منظر نظر اقتصاد آزاد درست هم باشه، ولی با همون قانون بایستی میان دست زنجیره و پایین دست زنجیره که در واقع قطع سازی و خودروسازی هم هست، کالاش به صورت تبعیت از اقتصاد آزاد و قیمت گذاری با عرض آزاد تبعیت بکنه و قانون گذاری بشه. اون قانون خودرو که دوستان دارن روش کار میکنن و کار بسیار درست و جامعی هم هست، طول میکشه تا مصوب بشه.
مثلا ممکنه 2 سال طول بشه.
2 بار تا حالا اومده تو خود کمیسیون صنایع ایراداتی بهش وارد شده، ارجاع شده دوباره به کمیته خودرو که اصلاحات انجام بشه دوباره بیاد. تازه تو کمیسیون هم این تایید بشه، باید بره در صحن علنی رأی بیاره. 1 سال یا 2 سال یا 6 ماه یا هر مدتی که این میخواد طول بکشه، ما یه راه حل کوتاه مدت نیاز داریم تا زمانی که قانون خودرو مصوب بشه که راه حل میان مدت و بلند مدته. توی راه حل کوتاه مدت وزارت صنعت معدن تجارت اومد یک بسته جهش تولید معرفی کرد که 4 بخش مختلف داره. حالا من بخش قیمت گذاریشو میگم. گفت آقا 55% خودروهای پرتیراژی که همه مردم خریدارش هستن و فشار اقتصادی میاره، اصلا بدون سود با همین شیوه قیمتگذاری دستوری، ولی به صورتی که ضرر نکنه خودروساز، اینها قیمتگذاری بشه و عرضه بشه. و 45% که اصطلاحا خودروهای لوکستر یا خودروهای گرانتر حساب میشه، این در اختیار هیئت مدیره خود شرکت خودروسازی باشه و با نظارت با یه حد اقل حاشیه سودی تولید بشه که این صنعت از بین نره. و این نیازمند مصوبه سران قوا هست و هم مجلس و هم دولت و بالاخره ارکان صنعت خودروسازی و قطع سازی با این طرح یک موافقت ضمنی کردن. این تو نوبته که بره بررسی نهایی بشه و بره تو سران قوا به صورت یک مسکن کوتاه مدت تا زمان تصویب قانون خودرو این صنعت رو از منجلاب و گرداب نجات بده. پس چرا این تو دستور کار یکی از جلسات سران قوا قرار نمیگیره و نهایی نمیشه؟ هنوز بلا تکلیفیم که بالاخره ما تولید، ما قطع سازا تولید بکنیم بدیم به خودروساز، چون خودروسازم روی دستش باز نیست برای اینکه قیمت ماها رو اصلاح کنه. هر روزی به یه بهانه‌ای عقب میندازه تا این در واقع قیمت گذاری اصلاح بشه.
بله آقای فرهنگی، نمیتونیم صنعت رو پادر هوا نگه داریم که
پادر هوا نیست.
چرا دیگه پادر هوا؟
آیندهش هم روشنه، زمان 2 سال هم لازم نداره.
آقای فرهنگی، الان بعضی به نظر شما الان درسته اینی که الان داره اتفاق میفته؟ الان صنعت خودرو الان حالش خوبه، قطع سازام حالشون خوبه، رونق داره کارشون؟
مگر صنایع دیگر حالشون خوبه؟
نه، اینجا شما یا وضع عمومی دارن صنایعی که حالشون بده، شما یه جایی یه کتکی هم دارید میزنید اینجا.
نه، اینا مثل اوناست.
نه،
اینا مشکلات تحریم داره، مشکلات ارز داره، مشکلات عدم همکاری کشورهای دیگر رو داره. لذا در بنبست نیست، الان تکلیف روشنه و 2 سال هم طول نمیکشه. یه تمهیدی اندیشیدیم که امیدواریم تا 2-3 ماه این نهایی بشه.
الان 2-3 ماه چه کار میخوایم بکنیم؟
2-3 ماه الان میخواد خودروساز برنامه ریزی بکنه که من بخرم قطعات رو، نخرم، با چه قیمتی.
الان با قانون فعلی کار میکنن.
با قانون فعلی اصلا توجیه نداره تولید.
این نظرات شماست، من نظرات خودمو دارم میگم. الان از قانونی ابهامی وجود نداره. این یه قطعه میتواند بخرد یا نخرد به قانون ربطی نداره. الان بلا تکلیف نیستن تا 2-3 ماه هم با این رو نهایی بزن. چون اینو عرض کردم، ما از اون حالت طرح اولیه در آوردیم، بردیم داخل یکی از موادی که برگشته شورای نگهبانه.
بله.
و برگشته شورای نگهبان هم تو نوبت قرار نمیگیره و امیدواریم که اتفاق مثبتی هم رخ بده.
بله، خیلی متشکرم فرهنگ.
متشکرم.
برای گشودن پنجره رو به افق‌های باز،
برای زدودن غبار از چهره حقایق،
برای دیدن وضوح تصاویر واقعی،
برای تابیدن نور و حس شفاف جامعه،
همراه
ما باشید در
دادرسانی.
ارتباط ما با آقای عزت‌خواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برقراره. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای عزت‌خواه، ماجرا اینه که تو بحث قیمت‌گذاری خودرو به نظر میرسه که سیاسی کاری اینجا داره اتفاق میافته. تو صنایع بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی و نمیدونم اینها که اونجا اتفاقا انحصار خیلی بیشتری وجود داره، رقابت اصلا وجود نداره. اینها قیمتشون رو دارن به قیمت آزاد میفروشن، سود هم دارن میکنن، فشاری هم روشون وجود نداره. به خاطرشون حتی مواد اولیه اونا رو سنگ آهن و صادراتشون ممنوع کردن. نمیدونم، همه جور فرش قرمز برای اونا پهن شده چون به مردم مستقیم سر کار نداره. تو خودرو که مستقیم با مردم سر کار داره، بلای خارجی سرشون اومده، تحریم شدن، نمیدونم هزاران دردسر رو اینجوری براشون ایجاد شده. حالا بحث قیمتگذاری هم از این ور هست، مواد اولیه رو باید به قیمت آزاد بخرن، بیان محصولشون رو با قیمتگذاری به روش کاست پلاس بیان بفروشن. نمیتونن قالب بسازن، نمیتونن تحقیق توسعه کنن، نمیتونن الان قرارداد ببندن با قطع احساس. این سیاست بام و دو هوا به نظر شما آسیب نمیزنه به این 700 هزار تا شغل صنعت خودرو؟
ببینید، قیمت پارامتر مستقلی نیست. قیمت تابع تولید، تابع تقاضاست، تابع شیوه‌های تولیده. این نیست که ما با قیمت گذاری یا آزادسازی قیمت بگیم به مقصودمون میرسه. بنابراین قبل از سیاست قیمت ما باید سیاست تولیدمون و سیاست توزیعمون مشخص بشه. چون ما تو این دو حوزه تعیین تکلیف نمی کنیم و صرفا می خواهیم با بالا و پایین کردن قیمت اصلاح کنیم وضعیت صنعت رو، خوب نمیشه. این به جایی نمیرسیم. نه شیوه قیمت گذاری دستوری و نه شیوه آزادسازی قیمت هیچ کدوم ما رو به اون هدف نمیرسونه. ما از این جهت تو این طرحی که حالا صحبت شد تو کمیسیون، اولین طرح کمیسیون هم بود که از روز اول کار مجلس دستور گذاشتیم، تابستون هم تقریبا نسخه ما آماده بود. منتها با اومدن وزیر محترم سمت، وزیر جدید، ایشون خیلی از مجلس درخواست داشت که شما ورود نکنید، به ما وقت بدید، ما تازه اومدیم، من 3 ماهه اصلاح میکنم وضعیت خودرو رو. کمیسیون هم اعتماد کرد و ابتدای کار گفتن که بذاریم خود وزارتخونه ورود بکنه تا جایی که میشه. از این جهت بود که کار به تعویق افتاد در کمیسیون. تا امروز بنده مسئول طرح بودم و خودم طراح اولیه بودم و رئیس کارگروه خودرو هم بودیم از ابتدا. هر موقع که نماینده دولت اومده تو کمیسیون بالکل مخالفت کرده با طرح ما و اجازه نداده اصلا طرح جلو بره. یعنی دائما در هر جلسه این آقایون میان، حالا هر دفعه یه نفر میاد، همیشه مخالفت میکردم.
مگه میشه همچین چیزی؟
جناب دکتر عزت‌خواه، یعنی عرض سلام دارم و خوشحالم صداتون رو میشنوم. من محب نژاد هستم. چنانچه خاطر مبارکتون هست، توی یه جلسه با حضور مجلس، کمیته خودرو و دولت به این جنبندی رسیدیم که کوتاه مدت یک طرحی ببریم توی سران قوا اونجا به عنوان بسته جهش تولید فعلا حل بکنیم تا قانون بشه. این من خواهشم اینه که این رو هم بفرمایید که چطور میشه این تسریع بشه.
ببینید، اون بحث سران قوا مطرح شد، ما هم مخالفتی نداشتیم اصلا، حالا و گفتیم اگر امکان پذیره اون کار بشه مشکل نداره. یه مقدار تداخلات و به نوعی مخالفت‌های مکرر وزارتخونه باعث شد کار لنگ بشه.
استدلال وزارتخونه چیه؟
وزارتخونه میگه آقا هیچ جای دنیا خودرو رو در بورس عرضه نمی‌کنن که شما می‌خواد عرضه کنید.
چه راه حل های دیگری؟
ما خیلی خیلی هیچ جای دنیا هم کسی خودرو رو برای سود و منفعت نمیخره. روی خودرو 150 میلیون سود نمیکنه هیچ مشتری تو هیچ جای دنیا. وقتی وضعیت بازار نابسامانه و بازار انحصاریه و نوسانات عجیب غریب داریم تو این بازار. این رو باید مدیریت کرد. آقایون از این جهت میگفتن که ابهام داره و نمیتونیم ما از این حرفا، در حالی که ما معتقد بودیم که در شرایط بحران و التهاب بازار اتفاقا بورس کالا خیلی چون هم شفاف میکنه هم روان میکنه توزیع خودرو رو، از این جهت مناسب بود.
خب بعد یه دونه یه دونه خودروها تو بورس فروخته بشه؟
بله، اون حالا بحث فنیش هم عرض میکنم، اون کاملا با بورس کالا ما جلسات داشتیم، گفتن امکان پذیره، یعنی